با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما در این مجله شامگاهی باشید. بله، شامگاه 28 خرداد 1401 یک روز کاری به هر حال پرخبر رو پشت سر گذاشتیم و بعضی اوقات باید واژه ها یاری نکنن به ذهن نرسن. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه شنبه. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. در روزی در کنار شما هستیم که یک سالگی انتخابات 1400 خورشیدی و انتخاب 8 رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی است و به این موضوع حتما در این شامگاه نگاهی خواهیم داشت با سه میهمانی که دعوت کردیم تا موضوع انتخابات 1400 رو به بحث بگذاریم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که شما رو بیش از این منتظر نگذارم و شنوندی آخرین خبرها باشید با نسرین افشار.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی روز شنبه 28 خرداد در چندین شهر ایران از جمله بندرعباس، اهواز، زنجان، آبادان و شوشتر دست به تجمعات اعتراضی زدند. در تجمع اعتراضی روز شنبه بازنشستگان تامین اجتماعی شعار مدعی عدالت خجالت خجالت سر دادند و در بندرعباس شعار وعده و وعید کافی سفره ما خالی از سوی معترضان سر داده شد. جرقه اعتراض‌های اخیر بازنشستگان از روز 15 خرداد که در ایران تعطیل رسمی است شروع شد و زمانی که دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که تنها 10% از حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر را افزایش خواهد داد. به گفته معترضان قرار بود در سال جاری حقوقها در سایر سطوح درآمدی به جز حداقل بگیرها 38% به علاوه 515,000 تومان افزایش پیدا کند، اما دولت این قانون را اجرا نکرده است. مدیر روابط عمومی ارتش روز شنبه از سقوط یک فروند جنگنده F-14 نیروی هوایی در حوالی اصفهان خبر داد. این جنگنده صبح شنبه به محض بلند شدن از باند پایگاه هوایی شهر بابایی دچار حادثه شد و سقوط کرد. خلبان و کمک خلبان این هواپیمای جنگنده پیش از سقوط این هواپیما با چتر نجات فرود آمده و به بیمارستان منتقل شدند. بنابر گزارش روابط عمومی ارتش این هواپیما از بین رفته است. هنوز علت دقیق این حادثه اعلام نشده، اما بنابر گفته مدیر روابط عمومی ارتش نقص فنی در موتور این جنگنده عامل سقوط بوده است. پرواز شرکت هواپیمایی معراج روز جمعه 27 خرداد به دلیل عدم دریافت اجازه از ترکیه برای سوختگیری در فرودگاه استانبول مجبور به فرود اضطراری در تبریز شد. این پرواز به دلیل نقص فنی و عدم سوختگیری در فرودگاه استانبول پس از 1 ساعت پرواز مجبور به این فرود اضطراری شد. بر اساس گزارش‌ها یک پرواز دیگر از شرکت‌های هواپیمایی متعلق به ایران نیز روز پنجشنبه در مسیر مشهد به استانبول بعد از 9 ساعت تأخیر اجازه پرواز به استانبول را دریافت کرده است. مقامات ایران و ترکیه هنوز به این اخبار و دلایل آن واکنشی نشان ندادند. بروز این مشکلات برای پروازهای ایرانی پس از آن صورت می‌گیرد که اسرائیل در روزهای گذشته هشدارهایی درباره تهدید جان توریست‌های این کشور از سوی سپاه پاسداران در خاک ترکیه منتشر کرده است. وبسایت حقوق بشری هران روز شنبه از خودکشی یک کارگر اهل لنده در استان کهگیلویه و بوی رحمت به دلیل فقر شدید خبر داد. به گفته هران، این کارگر به دلیل عدم توانایی برای پرداخت رهن خانه خود دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داده است. منابع آگاه در شهر لنده گفتند که این کارگر پدر 6 فرزند بود است. پیشتر نیز در اردیبهشت ماه گذشته 2 کارگر نانوایی در روستایی در شهرستان ممسنی استان فارس به دلیل فشارهای اقتصادی پس از انتشار پیامی ویدیویی خودکشی کردند. از سال 1399 تا کنون گزارش‌های متعددی از خودسوزی و خودکشی کارگران و دیگر اقشار اجتماعی در ایران به دلیل افزایش فقر و فشارهای اقتصادی منتشر شده. از جمله خودکشی 3 معلم، خودسوزی 3 کارگر مقابل اداره راه و شهرسازی کرمانشاه، خودسوزی منجر به مرگ همسر یک کارگر شهرداری دهتشت و همچنین فرزند یکی از کشته شدگان جنگ 8 ساله ایران و عراق در یاسوج.
ممنون از نسرین افشار که تازه این خبرها رو به آگاهیتون رسوند. و اما آغاز کنیم مجله شامگاهیمون رو. بازنشستگان و کارگران دوباره دست به تجمع زدند و این 12 روز تجمع و اعتراض آنهاست. آخرین خبرها با سپیده بهکام. اما برگزاری اعتراض‌های گسترده، پراکنده و مداوم سوپاپ اطمینانی برای دولت ابراهیم رئیسی است. این پرسش را با امید قاسمی، کارشناس جامعه‌شناسی شهری در میان خواهیم گذاشت. و همچنین نگاهی خواهیم کرد به فرود اضطراری هواپیمای استانبول به تهران. ترکیه اجازه سوختگیری نداد. با نسرین افشار. روز شنبه رو پیش رومون داریم که دیگه به شامگاهش رسیدیم. 28 خرداد ماه، امروز روزی بوده که انتخابات ریاست جمهوری 1400 برگزار شد. اما در همین روزی که سالگرد این انتخابات بود و انتخاب شدن ابراهیم رئیسی به به ریاست جمهوری، تجمع‌ها و اعتراض‌های بسیاری برگزار شد از سوی بازنشسته‌ها و کارگران که همچنان برای 12 روزه که این تجمع‌ها ادامه داره. و از طرفی شاهد این هم بودیم که برخی کارخانه ها هم اعلام کردن که اعتصاب در اونها اتفاق افتاده. سپیده بهکام با ماست تا نگاهی کنیم به این موضوعات. سپیده.
محمد، اعتراضات صنفی در ایران همچنان ادامه داره. امروز شنبه 12 روز رو داره پشت سر میذاره. بازنشستگان شهرهای مختلف اعتراض دارن به وضعیت نامساعد معیشتی و دستمزدهای پایین. اونها در شهرهای مختلف در مقابل ادارات کل تامین اجتماعی یا در برخی شهرها مقابل فرمانداری ها تجمع کردن. گزارش ها حاکی از این هستش که تجمع ها در شهرهای زنجان، آبادان، شوش، شوشتر، هرمزگان، کرمانشاه و خرمشهر اتفاق افتاده. در همین حال در اهواز هم بازنشسته ها تجمعاتی برگزار کردن و شعارهایی سر دادن. بشنویم. در بندر عباس هم تجمعات امروز برگزار شده که اونجا هم معترضان با سر دادن شعارهایی در این تجمعات اعتراض خودشون رو نشون دادن. اما در برخی شهرها مثل یزد، اصفهان، نورآباد، نارستانی و کوهچنار در فارس و زنجان در استان اصفهان، بازاری ها و کسبه هم به این تجمع ها پیوستن، اعتراض دارن به سیاست های اقتصادی و مالیاتی دولت و به همین دلیل محل کسبهاشون رو تعطیل کردن. در تهران هم کسبه خیابان های اکباتان تهران، ملت، مرکز خرید کاشانی در خیابان امیرکبیر، بازار لوازم یدکی سعدی و بازار چراغبرق تهران واحدهای صنفی خودشون رو بستن و به این ترتیب اعتصاب کردن به نوعی. البته 2 اعتصاب دیگر هم گزارش شده، یکی مربوط هست به کارگران داربستبند پروژه‌ای شاغل در پتروپالایش کنگان، یکی هم شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان. محمد،
اما اجازه بده که سپیده یه مقدار هم بپردازیم به دلایل این تجمع‌ها و چه چیزی پشت این تجمع هاست و باعث شده که به هر حال بازنشسته ها همچنان به این تجمع های اعتراضی ادامه بدن.
ببین، از روز 15 خرداد که هیئت دولت در یک روز تعطیل در واقع نشستی داشت، در اون تصمیم گرفت که دستمزد بازنشستگان غیر حداقل بلژیک رو 10% اضافه بکنه، این اعتراضات آغاز شد. در واقع غیر حداقل بگیرها همون کارگران بازنشسته هستن که حداقل حقوق رو دریافت نمی‌کنن با توجه به گرانی و تورم و غیره، بنابراین این افزایش 10% هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه. اون چه که تشکل‌های رسمی میگن هزینه معیشت تا اردیبهشت 11 میلیون تومان برآورد شده. الان که ما اردیبهشت و خرداد رو تقریبا داریم پشت سر میگذاریم و بسیاری از قیمت‌ها بالا رفته، این میزان هم به هر حال کفاف نمیده و برای همین هستش که اعتراض‌ها ادامه داره. کارگران و بازنشسته‌ها گفتن که ما ادامه هم خواهیم داد. محمد،
یه مقدار هم از اعتصاب‌ها بگو، به چه صورت بوده و کجاها گزارش شده که دست به اعتصاب زدن؟
اعتصاب ها ما قبلا هم در تابستان گذشته داشتیم، اعتصاب 3 ماهه، یک سری خواسته های مطرح شد، یک سری کارفرماها قبول کردن، دولت هم چراغ سبز نشون داد، ولی داستان این شد که بعد از اینکه اعتصاب ها تموم شد کارفرماها عقب نشینی کردن، به وعده ها عمل نکردن. دو خواسته اصلی کارگران پروژه‌ای در منطقه نفتی نوبت کاری 20 روز و 10 روز استراحت هست و افزایش حقوق. خب در اون مناطق به ویژه پروژه‌ای ها چون مشمول قانون کار نیستن، دستمزدها بسیار پایین هست. به همین دلیل کارگران داربستند پروژه شاغل در پتروپالش فنگان اعتراض کردن. در محمود آباد اصفهان هم یکی از دلایل از اعتصابات بحث قبض گاز بسیار بالا بوده که این در واقع مربوط به خود کارخانه هاست نه کارگرها. البته این رو هم اضافه بکنم که از روز پنجشنبه هم نیروهای شرکت آتیسازان پرشیا در فاز 19 دست به اعتصاب زدن. این شرکت پیمانکاری هم شرایط دستمزدهای پیشنهادی رو نپذیرفته، ایام نوبت کاری ها رو 22 روز کار 8 روز استراحت اعلام کرده، در صورتی که خیلی از کارگران پروژه‌ای از مناطق مختلف ایران میان و 2 روز رو در رفت و آمد طی میکنن. بنابراین 8 روز استراحت، 2 روزش به رفت و آمد میگذره و 6 روز واقعا برای بسیاری از اونها کم هستش. محمد،
سویده بهکام بود با ما و نگاهی به آخرین اخبار در ارتباط با تجمع‌ها و اعتراض‌های بازنشسته‌ها و کارگران که برای 12 روز خودش ادامه داره. در این خصوص برای ما یکی از شنونده هامون نوشته: والا ما توی این 43 سال چیزی جز بدبختی، گرانی های وحشتناک و لحظه‌ای و فقر مردم فقیر و کم درآمد و فساد و ثروت برای افراد ثروتمند، چیز دیگه ای ندیدیم. یعنی انقلاب مستضعف شد به کام مستکبر. اگر غیر این هست بفرمایید و بیان کنید. این نظر یکی از شنونده های ما بود. و همچنین فردوس برای ما نوشته که ای خدا، خودت ریشه ظلم رو نابود کن. آقای رئیسی، اگر یک ذره ایمان داری به خدا و قیامت استعفا بده. به خدا قسم مملکت بدون شماها بهتر میچرخه. این هم نظر یکی دیگه از کاربران و شنونده های ما بود. اما اجازه بدید که در همین جایی که ایستادیم لحظه‌ای توقف کنیم و همراه بشیم با امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری. از امید قاسمی پرسیدم که دلیل گستردگی، پراکندگی و تداوم این اعتراض‌ها چیست و آیا حکومت اون رو به عنوان، یا دولت ابراهیم رئیسی اون رو به عنوان یک سوپاپ اطمینان می‌بینه؟ با هم بشنویم.
قصد صرفاً آقای رئیسی و دولت ایشون نیست که این اعتراضات تداوم پیدا کنه، چون هرچند اعتراضات تداوم پیدا کنه در اصل ضربه زده به امنیت نظام و اینا دوست نداره امنیتشون زیر سوال بره. اما از اونجایی که فقر و گرانی تو کشور داره بیداد میکنه و مختص دیگه هیچ قشر خاصی ما میتونیم بگیم نیست و همه گیر شده، میبینیم که تو جاجای کشور اصناف مختلف، مردم، سندیکاها دست به اعتراض و اعتصاب زدن.
خب نکته اساسی همینه، این که از یک طرف اگر بپذیریم که خواست دولت نیست، پس چرا دولت اجازه میده؟ ما شاهد این نیستیم مثل گذشته که برخوردهای شدید با معترضان صورت بگیره و به نوعی سعی میشه که به نظر اونطور که به نظر میرسه یک جور مماشاتی وجود داشته باشه در این باره؟
ببینید، گزینه سرکوب گزینه‌ای که همیشه برای شورای عالی امنیت ملی روی میزش هست و باشه، ولی چرا الان برخورد پلیسی نمیشه و سرکوب نمیشه؟ به نظر من جمهوری اسلامی توانشو گذاشته اول برای مدیریت این اعتصابات. نگاه کنید، ما چهارشنبه 25 خرداد دقیقاً یه روز مونده به تجمع اعتراضی سراسری معلمان در سراسر کشور، فعالان صنفی معلمان رو میان بازداشت میکنن. اول میخوام ببینن که میتونن این کنترل کنن این اعتصابات و بعد دست به اقدام پلیسی بذارن. و در ضمن نکته اصلی اینه که جمهوری اسلامی در حال حاضر از دو جبهه دچار ضعف شدید شده. یک جبهه عرصه بین الملل که فشارهای زیادی روشه و دوم جبهه داخل، یعنی دیگه نسبت به گذشته اون اتحاد نظر بین نیروهای نظامی و امنیتی برای سرکوب نیست. تو رده میونی نیروهای انتظامی ما داریم میبینیم که ریزش صورت گرفته و ممانعت میکنن از دستوری که بهشون میدن، و این وحشتی داره برای جمهوری اسلامی که نیروهایی که تا الان مردم رو سرکوب میکردن جلوی خودشون وایستن. و از طرفی ما میبینیم که حتی در رده بالای نیروهای امنیتی هم اینا دچار مشکل شدن و آمار سرداران سپاهشون بیرون درس پیدا میکنه و در ما هفته‌ای نیست که شاهد باشیم که یکی از اینا حالا به هر طریقی مثلا ترور یا کشته نشه. و همین هفته گذشته ما دیدیم که اینا اومدن ادمینای کانال‌های تلگرامی که منسوب بودن به جریان‌های اطلاعاتی رو دستگیر کردن به خاطر همین نشر اطلاعات سری و چیزی که بعد به گوش مردم نرسه از کارهایی که اینا میکنن.
خب این شرایط خاصی که الان باهاش روبرو هستیم و اینکه به هر حال اگر بخواد دولت آقای رئیسی به این شکل مدیریت بکنه آنچه که داره اتفاق میفته، و از طرفی هم خب آقای رئیسی میگه که شما ثمره آنچه که او جراحی اقتصادی مینامه رو بدتر خواهید دید، شرایط رو به چه سمتی خواهد برد؟ آیا فکر میکنید که این شرایط باعث میشه که این اعتصابها یا این اعتراضها که الان ما شاهدش هستیم، بیشتر هم اعتراضها، شکل منسجمتری بگیره، یا دولت برنامه دیگه‌ای رو داره در آستین یا در چنته که بخواد ارائه بده؟
دولت آقای رئیسی که و حالا خود ایشون و اون حلقه مشاوراشون که نشون دادن که برنامه‌ای ندارن، حالا به عنوان جراحی که در مورد اقتصاد میگفتن، شواهد امن نشون میده که اینا برنامه‌ای ندارن. و من مطمئنم که این اعتراضات به سمتی خواهد رفت که حتی ببینید الان ما مثلا بازنشسته ها رو داریم میبینیم، قشر مثلا میانسال و مثلا کهنسال رو میبینیم که کف خیابون هستن، و این من به سرعت میتونم بهتون بگم انتشار پیدا میکنه به تمام اقشار جامعه ما و دوچار یعنی این سیل عظیم مردم رو تو کف خیابون خواهیم دید. و خب بالاخره جمهوری اسلامی هم صبر تحملی داره و به نظرم متاسفانه شاهد روزهای آینده، شاهد برخوردهای شدید یا هفته‌های آینده شاهد برخوردهای شدید پلیسی باشیم، چون این مدیریت از دستش در خواهد رفت و نمیتونه مردم رو کنترل کنه.
یعنی امیدی به این نیست که این سوپاپ اطمینان، اگر اسمش رو بگذاریم، همیشه باز بمونه برای اینکه شهروندان بتونن بر اساس آنچه که در قانون اساسی هم عنوان شده تجمع مسالمت آمیز داشته باشن و برخوردی هم با اونها صورت نگیره؟
خیر، من بعید میدونم این سوپاپ‌های اطمینانی دیگه وجود نداره برای نظام، چون اکثر کسایی که میمدن حالا به نحوی وزنه بودن توی جامعه و این سوپاپ اطمینان رو هدایت میکردن، دیگه مردم به اونها هیچ امیدی ندارن و
منظورتون دقیقاً کدوم افراد هستن؟
فرضا شما ببین مثلا حساب کنید توی مثلا جنبش سبز، خب خیلی از مردم اعتقاد داشتن به آقای کروبی و مثلا آقای موسوی، ولی الان مردم از تمام اینها هم گذر کردن، عبور کردن، حتی از اصلاح طلبانی که مثلا بهشون امیدوار بودن که شاید این مملکت درست بشه، از اینا عبور کردن. یه جوری به نظر من مردم در حال گذشتن از نظام هستن و اعتمادشون به زیر صفر رسیده.
امید قاسمی بود، کارشناس جامعه شناسی شهری و نگاهی به گستردگی، پراکندگی و تداوم اعتراض‌ها. سعید که از نزدیکان به حکومت هست یا از هواداران حکومت، برای ما نوشته یک تار نظام جمهوری اسلامی ایران را با هیچ نظام دیگری عوض نمی‌کنیم. برای رسیدن به قله باید از دره‌های بزرگ و خطرناک عبور کرد بدون مشکل، که رسیدن به هدف بی‌معناست و زمانی که ملت ایران به قله پیروزی برسد این خباثت‌ها به گفته سعید به پایان خواهد رسید. اما محسن واحدی می‌نویسه الظاهر یک دست شدن حکومت هم هیچ اتفاق مثبتی رو در اقتصاد و تولید و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی و غیره رقم نزد و به این نتیجه باید رسید که مشکل از خود حکومت. زهرا می نویسه این یک زخم کهنه شده که انشاءالله سر باز میکنه. مردم دیگه واقعا خسته شدند. محمد میگه رئیسی هیچ کار است، فقط سپر. به نوشته محمد اتفاقاتی است که سپاه و ولایت فقیه دامن میزنن. و حامد بخشیان میگه متأسفانه حکمرانان نظام حاکمه علاقه‌ای به درس گرفتن از تاریخ ایران و جهان ندارند. این تعدادی از پیام‌های شما بود که براتون خوندم. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم، با یک گزارش دیگه در کنار شماییم.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
فرود اضطراری هواپیمای استانبول به تهران. ترکیه اجازه نداد تا این هواپیما سوختگیری کنه، اما چرا و دلیلش چه بود رو در گزارش نسرین افشار بشنویم.
یکی از هواپیماهای ایران که روز جمعه از استانبول راهی تهران بود، پس از خودداری ترکیه از سوخت رسانی مجبور به فرود اضطراری در تبریز شد. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، پرواز 408 هواپیمای معراج که به دلیل نقص فنی 8 ساعت هم تأخیر داشت، یک ساعت پس از بلند شدن از فرودگاه استانبول مجبور شد برای سوختگیری در فرودگاه تبریز بر زمین بنشیند. در حالی که هنوز مقامات رسمی ایران و ترکیه درباره این رویداد موضع گیری نکردند، ولی به گفته مسافران این پرواز، ترکیه به این هواپیما اجازه سوختگیری نداده بود. بنابر گزارش‌ها یک پرواز دیگر خطوط هوایی ایران هم که روز پنجشنبه از مشهد عازم استانبول بود، بعد از 9 ساعت تأخیر اجازه پرواز به استانبول را دریافت کرد. حسین آقایی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ترکیه، این اقدام ترکیه را مسبوق به سابقه می‌داند.
تحولی که رخ داده که البته ما دلیلش رو بتونه مشخص و دقیق نمیدونه، مسبوق به سابقه بوده. در آبان 1397 هواپیمای ایرانی نتونستن در ترکیه سوختگیری بکنن. همون موقع شرکت‌های ترکیه‌ای ادامه سوخت رسانی به هواپیمای ایرانی رو به تصمیم آمریکا در مورد تحریم‌های نفتی ایران گره زدن. ولی خب همون موقع هم آمریکا ترکیه رو که از 8 کشور دریافت کننده موافقت‌های تحریمی اعلام کرده بود. بنابراین به نظر میرسه که اون مسئله تحریم دخیل بود تو این تصمیم گیری و شاید هم الان به نوعی این مسئله دخیل باشه. البته روایت‌هایی وجود داره که میتونه این مسئله مرتبط با بدهی شرکت ها باشه و مسئولیت متوجه خود شرکت هواپیمایی و برای خب به هر حال یک سری مکانیزم‌های گفتگویی وجود باید داشته باشه بین طرفین که این مسئله رو حل بکنن. و البته میشه گفتش که میتونه قضیه دلیلی سیاسی هم داشته باشه و میتونه نداشته باشه. تا زمانی که مقامات دو کشور اظهار نظر رسمی نکردن، ما نمیتونیم دقیقاً دلیل رو بدونیم و بیشتر صحبت در حد گمانه‌زنی هستش. ولی با توجه به تنشی که الان به نظر میرسه بین ایران و ترکیه وجود داره، تنش‌های ژئوپلیتیک و به خصوص در عراق، سوریه و قفقاز جنوبی، و البته مسئله‌ای که اخیراً در چند روز اخیر بین ایران و ترکیه به وجود اومده در مورد مسئله امنیت شهروندان و اتباع اسرائیل در خاک ترکیه، شاید بشه گفتش از اون جنبه به قضیه نگاه کرد. ولی من هنوز فکر می‌کنم که تا زمانی که مقامات دو کشور اظهار نظر رسمی نکردن، این که این اتفاق چرا رخ داده، هر چی ما بگوییم بیشتر در واقع در حد گمانه‌زنی است.
بروز مشکلات اخیر برای پروازهای ایران از مبدأ یا به مقصد ترکیه همزمان است با هشدار اسرائیل به شهروندانش در ترکیه درباره خطر آسیب دیدن از سوی ماموران جمهوری اسلامی. شورای امنیت ملی اسرائیل روز جمعه به شهروندانش درباره سفر به استانبول بالاترین سطح هشدار را صادر کرد. مقامات ارشد اسرائیل هم پیش بینی کردند ایران در روزهای شنبه و یک شنبه در صدد انجام حملاتی تروریستی علیه گردشگران اسرائیلی در استانبول است. اسرائیل میگوید بعد از کشته شدن حسن صیاد خدایی، افسر نیروی قدس سپاه در تهران، جمهوری اسلامی قصد دارد از اسرائیل انتقام بگیرد. حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است ایجاد اختلال در پروازها میان ایران و ترکیه موجب وارد آمدن صدمات مالی چشمگیری به شرکت‌های هواپیمایی می‌شود.
همین یک ماه پیش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در ایران گفتش که دیداری رو داشته آقای حسن خوشخو معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری و آقای کمال یوکسک رئیس هواپیمایی کشوری ترکیه و اونجا در مورد توسعه همکاری حمل و نقل هوایی و مسئله مشکل سوخت شرکت ایرانی در ترکیه صحبت کردن. من مطمئن نیستم که چقدر این مذاکرات به نتیجه انجام میده، ولی به هر حال به نظر میرسه که این مشکل سوخت شرکت ایرانی در ترکیه همچنان وجود داره و این مسئله هستش که باید جدی گرفته بشه. به هر حال بیش از 110 پرواز هفتگی بین ترکیه و ایران انجام میشه و هر گونه نشست و برخاستی که از توسط هواپیمای ایرانی صورت میگیره، به طور مثال این اتفاقی که الان رخ داده و این هواپیما مجبور شده که در تبریز سوختگیری بکنه، این هزینه زیادی رو برای شرکت هواپیمایی خواهد داشت و البته خب این مسئله رو در واقع بغرنج‌تر میکنه که این مشکل سوخت باعث میشه که این مشکلات بیشتر بشه. بنابراین به نظر میرسه که طرفین نیازمند این هستن که روی این دو مسئله تمرکز بکنن و این مشکل سوخت بین ایران و ترکیه در مورد پروازهایی که انجام میشه حل بشه.
موضع‌گیری مقامات ایران و ترکیه درباره اختلالات اخیر در پرواز هواپیماهای رفت و برگشت ایرانی به ترکیه احتمالاً ابعاد این رویدادها را روشن‌تر خواهد کرد.
گزارش نوشین سید حسینی بود. من جا داره پوزش بخوام که گفتم نسرین افشار هم در ابتدای مجله هم پیش از شروع این گزارش من نام همکار خوبم نسرین افشار رو آوردم. نوشین سید حسینی این گزارش رو تهیه کرده بود و شنیدید. دو پیام دیگر رو هم بخونم. یکی از ترگل که باز هم از کسانی است که هوادار جمهوری اسلامیه و نوشته صلاحیت اشاره کرده به انتخابات روز انتخاب شدن ابراهیم رئیسی و نوشته صلاحیت دوستاتون رد شد، خیلی ناراحتید، نه چندین سال بردین و خوردین، الان خیلی براتون سخته کسی مثل رئیسی نوندونیه به نوشته ترگل شماها رو قطع کرده نه. و احمد نظری می نویسه ما مردم این حکومت رو قبول نداریم، بودنش جز ضرر چیزی برای ایران نداشته، جمهوری اسلامی در شأن ایران و ایرانی نیست. این هم نظر احمد نظری بود که براتون خوندم. سپاسگزارم که با این مجله شامگاهی با ما همراه بودید. همچنان میزگردی در ارتباط با انتخابات 1400 و انتخاب شدن ابراهیم رئیسی در انتظار شماست که در ادامه خواهید شنید. این مجله دبیر و تهیه کنندش جمشید زند بود، کارگردان فنیش منیژه عبادالله و اجراش رو من محمد زرقامی به عهده داشتم. براتون شب خوبی رو در ادامه آرزو میکنم. همراه هستیم با میهمانان این نشست. محمد محمدرضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در تهران، حامد شیبانی راد عضو شبکه فرشگرد و احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو. سلام میکنم به هر سه میهمان این برنامه و نخست از آقای محمدرضایی آغاز میکنیم در تهران. آقای محمدرضایی، ویژگی انتخابات 1400 برای شما که به هر حال سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی رو داشتید، تونستید احراز صلاحیت بشید از کانال‌های رسمی جمهوری اسلامی یک بار و این مسئله رو به هر حال باهاش آشنا هستید، چه معنایی داشت و این انتخابات خودش رو در چه نشون میده؟
با عرض ادب و احترام خدمت مجریان برنامه و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز، خدمت شما عرض کنم که انتخابات سال 400 رنگ بوی انتخابات نداشت، شاید بهتر بگوییم یک نوع انتصابات بود، برای اینکه یک اتوبان یک طرفه را برای آقای رئیسی ایجاد کردند. و من در صحبت‌های شما شنیدم که فرمودید نرخ پایین مشارکت، البته اگر این نرخ پایین مشارکت این انتخابات مصادف با انتخابات شوراها نبود که شوراها معمولاً در اعماق روستاها هم به صورت قومی و قبیله‌ای بالاخره و سنتی مردم به هر طریق و به هر ترتیب پای صندوق میان و اونجا دیگه ناگزیر در ریاست جمهوری هم شرکت می کردن. من معتقدم اگر انتخابات ریاست جمهوری به همین ترتیبی که برگزار شد و این کاندیدای خدمت شما عرض کنم که از قبل تعیین شده در اون انتخابات شرکت میکرد، یعنی انتخابات تنها ریاست جمهوری بود، نرخ مشارکت خیلی پایین تر از اون میامد. یعنی این نرخ هم مدیون همزمانی با انتخابات شوراها بود. به هر حال حاکمیت برای اینکه یک دست بشه اومدن ناشیانه عمل کردن، یکی از ضعیفترین مهره ها و مدیران خودشون رو وارد این بازی کردن. آقای رئیسی سالها رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، سالها در قوه قضاییه مستر پست های کلیدی و مهمی بود. چه تحولی در قوه قضاییه ایجاد کرد؟ همین افزایش نرخ فساد ناشی از ضعف ایشان و امثال ایشان در سیستم قضایی بود. ایشون در سازمان بازرسی کلی کشور کارنامش مشخصه. یعنی بنده که 4 سال نماینده بودم همزمان با ریاست ایشون بر سازمان بازرسی کلی کشور، عمل کردم در زمینه مبارزه با فساد خیلی موفق‌تر از ایشان بوده. یعنی میخوام بگم که یکی از ضعیف‌ترین مدیرانی که خدمت شما عرض کنم تا الان قوه نظام جمهوری اسلامی بیاد نداشته، آوردن و در کسبت ریاست جمهوری به اصطلاح از طریق یک انتخابات نمایشی در صدر امور قرار دادن که میبینیم بلند میشه میره خدمت شما عرض کنم بازدید یک کارخانه هواپیماسازی در اونجا. من 20 سال قبل 22 سال قبل از اون کارخونه بازدید کردم. اونجا قبلا هواپیمای ایران 140 مونتاژ میشد که تکنولوژیش مال اوکراین بود. حالا میره اونجا میگه که دستور ساخت هواپیما میده. آخه با کدام تکنولوژی؟ خود صنعت هواپیمایی بلوک شرق نیز از جهاتی وابسته به تکنولوژی غرب هستند. وقتی غرب هم ما را تحریم کرده، من نمیدونم آقای رئیسی با چه چیزی میخواد هواپیما بسازه. حالا این نمونهش، بقیه بعد وعیدهاش بماند.
بله، اجازه بدید که همین صحبت شما رو پی بگیرم با آقای بخشیته. آقای بخشیته، صحبت از انتخابات، خب خود مسئله انتخابات هم در جمهوری اسلامی اصولا مسئله مناقشه برانگیز بوده. حالا چه انتخابات هایی که یه مقدار شوق رقابتی بیشتری توش دیده میشد، مثل سال 88 یا حتی انتخابات مربوط به انتخاب آقای خاتمی، اما حالا در این بار ما با یک شکل دیگه روبرو هستیم. آیا میتونیم اینطوری به این ماجرا ورود کنیم که منظور نظر جمهوری اسلامی از برگزاری انتخابات چیزی شبیه همین اتفاقیه که این بار افتاده و میشه مثلا این همانیش کرد با اتفاقی که در انتخابات‌های اولیه جمهوری اسلامی میافتاده، مثل مثلا انتخابات‌های دهه 60 که خب اصولا یک چهره شناخته شده در کنار چهره‌هایی قرار می‌گرفت که شناخته شده نبودند و نهایت هم مشخص بود که چه کسی انتخاب میشه؟
با درود خدمت شما و مهمانان محترم برنامه. خب اگه نگاهی به تاریخ جهان داشته باشیم، متوجه میشیم که انگار تمام حکومت‌های خودکامه مطابق با یک شالوده خاص دارن رفتار میکنن که گویی از لجاجت برومده از این خوی استبداد و خودرأیی حاکمانشون هست. و حالا جمهوری اسلامی همونطور که شما هم اشاره فرمودید، بله، منتها یه تفاوتی امروز وجود داره با مثلا اون سالهای دهه اولیه. انگار که رفته رفته حالا این حکومتی که خودش خواستگاه او انقلابی بود که نشأت گرفته از مردم بود، رفته رفته از مردم دور شده و به یه ناکجا آبادی رسیده که اتفاقا نقطه عطف این ناکجا آباد میشه گفت که دقیقا همین 28 خرداد سال پیشه که حاکمیت و بازیگران درونیش، یعنی حالا چه اصولگرایان چه اصلاح طلبها، آشکارا اومدن تو تلاش داشتن توی راستای ابتذال مفهوم انتخابات و جمهوریت حرکت بکنن. در واقع میشه گفت که درسته که این انتخابات نبود و یک انتصاباتی به درستی میشه از اون یاد کرد که همه مردم هم از اون یاد کردن، اما در دل این انتخابات یک مهندسی رهبری آینده هم وجود داشت. همین که به هر حال یک شخصی مثل آقای رئیسی که هیچ ویژگی برای ریاست جمهوری نداره، اما خب به واسطه ای که اون رئیس جمهور بشه و اون جریان پشت سر اون رو در واقع بتونن برای آینده رهبری حذف بکنن. و اتفاقا ما شاهد این بودیم که اگرچه یه نقطه مثبت این رو اما اگه بخوایم بهش برگردیم، این هستش که اگرچه اصلاح طلبان و اصولگرایان تو راستای این ابتذال مفهوم انتخابات و جمهوریت گام برداشتن، اما این مردم واقعا این رو به خوبی متوجه شدن و با این رویکرد سلبی که داشتن، یعنی کنشگری سیاسی که نخواستن توی انتخابات شرکت بکنن و اون رو تحریم کردن، در واقع تلاش کردن که از این جمهوریت و دموکراسی سیانت بکنن. و خب این نکته بسیار مهمی بود که به هر حال ما بیشتر از 50% مردم، تازه مطابق آن چیزی که آمارهای رسمی خود جمهوری اسلامی هستش، در حال در اون چیزی که انتخابات نامیده میشه، در اون مشارکت نکردن، در اون شرکت نکردن. و اگه بخوایم درد آور بودن این وضعیت رو برای جمهوری اسلامی توصیف کنیم، به نظر من هیچ کسی مثل خود آقای خامنه‌ای نمیتونه بگیم که از اون جملهش وام بگیریم که توی اون نماز جمعه 20 اردیبهشت 1380 گفت ننگ برای حکومت که با همه باد و بروتی که داره در انتخابات ریاست جمهوریش 40% حاضرین شرایط شرکت بیشتر شرکت نمی کنن. پیداست که مردم به نظام سیاسیشون نه اعتماد دارن، نه اعتنا دارند، نه امید دارن. فکر میکنم که این تعریفی که آقای خامنه ای داشت، حالا از دیگر کشورهایی که اون کشورها استکبار جهانی هستن از زن ایشون، اما این خیلی میتونست خوب توصیف بکنه آن چیزی که سال گذشته تحت عنوان انتخابات از اون یاد شدش.
آقای شیبانی راد، حالا با تعریفی که هر دو مهمان برنامه ارائه دادن به شما میرسیم، و اینکه خب چه دلیلی وجود داره در چنین شرایطی با توجه به فضایی که پدید اومده انتخاباتی برگزار بشه و برنده اون انتخابات هم مشخص باشه؟ یعنی دلیل جمهوری اسلامی برای برگزار کردن چنین، حالا به گفته آقای وحشیته و آقای محمدرضایی، نمایشی چیست؟
با عرض سلام و ادب خدمت شما مهمانان گرامی، همکارانتون و مخاطبان خوب برنامه‌تون، اجازه بدین اول از یه انتقادی شروع بکنم بعد پاسخ سوال شما رو بدم. انتقاد اینه که این اعدادی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه رو حتی با احتیاط، نه به طور یقین، میتوان گفتش که چندین و چند برابر ارقام واقعی است. وقتی رسانه ها تکرار بکنن یه جور مشروعیت اون اعداد میدن.
به هر حال در نظر داشته باشید که چون رسانه ها اصولا به منابع رسمی، ما اعلام میکنیم که اینها منابع و مسائلی که ما عنوان میکنیم از منابع رسمیه، و اون چیزی که خب شنوندگان میتونن درک کنن، متوجه میشن که منابع رسمی منابعیه که خود مقام های جمهوری اسلامی تامین میکنن و در اختیار رسانه ها قرار میدن. احتمالاً میتونه فرمایش شما هم متین باشه.
بله، خواهش ما حتما. 40% به نظر من خیلی مهم هست که تاکید بشه که این 40% که اعلام شده شاید 10% هم مشارکت نبوده، شاید که از دید من قطعا و جمهوری اسلامی این عدد رو خودش اعلام میکنه، چون اگه 40% شرکت کرده حتما میگفته 60% شرکت کرده. اما برای که برگردم به پاسخ شما، ببینید جمهوری اسلامی یک سابقه داره با یه سری شعارهایی. 57 رو اون فاجعه 57 اتفاق افتاد و اون روند ادامه پیدا کرده و نمیتونن از همین ابتدای کار که بعد از این حتی 40 سال، این نمایش دموکراسی که شروع کردن 43 سال پیش رو بذارن کنار. نه تنها جمهوری اسلامی، که هیچ کشور دیکتاتوری در امروز در سال 2022 در دنیا نمیشنه به یکی من انتخابات برگزار نمی کنم. ولی خب میبینیم یه جاهایی روشون بیشتر هستش، میگن که رئیس جمهور با 98% آرا رأی آورد، جمهوری اسلامی سعی میکنه اون 60-70% رو بازی بکنه. ولی صحبت اصلی که آیا انتخابات این دوره با دوره های قبلی تفاوتی داشته، بگمان من خیر، هیچ تفاوتی نداشته. همونجور که ابراهیم رئیسی با حسن روحانی هیچ تفاوتی نداره، شاید ظاهر میشه سعی صحبت کرد، شاید اون سلاح فریبی که جمهوری اسلامی از سال 76 برداشته بود دستش رو میتونیم بگیم که الان زمین گذاشته، ولی در محتوا هیچ کاری نیستش که بران رئیسی بکنه که روحانی نکرد و یا بالعکسش. پس نگرانی جمهوری اسلامی از این بابت نداره. اون نمایش انتخابات هست که تغییر کرده، اون بازی به اصطلاح دموکراتیک تغییر کرده، اون هم یک دلیل ساده داره، برای اینکه جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای بهتر از هر کسی دیگه میدونه که صحبتاش دیگه خریدار پیش هیچ کس نداره. جمهوری اسلامی دیگه هیچ خریدار پیش هیچ کس نداره، حتی فریب اصلاحاتش، جز اون قشر معدود و بسیار بسیار شاید 5-6% جامعه نباشن که زوب در ولایت هستن، و تمام صحبتهاش، تمام رفتارهاش، تمام صدا و سیماش، تمام انتخاباتش همش برای اون قشر هستش و به اون قشر بگه که ببینید ما همچنان در جامعه طرفدار داریم، ما همچنان انتخابات رو میبریم و مردم تعیین میکنن که ابراهیم رئیسی که بسیار نزدیک هستش برای اون قشر و دوست داشتن اون قشر که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بشه، نه کسی که اونها به توهم داشته باشن که به عنوان مثلا حسن روحانی رقیب هستش و کسی هستش که نمیخوان اونها، ولی اونها بایستی راضی باشن. من خلاصه کنم صحبتامو و اگه سوال داریم به وقت خودم که انتخابات در جمهوری اسلامی از همون 12 فروردین 58 تا به امروز هیچ تغییر نکرده. اگر اون 98% آری قابل باور هستش، انتخابات الان هم قابل باور هستش. تنها تفاوت اون نمایش دموکراتیک هستش که تغییر کرده. چرا؟ برای اینکه مخاطبی که مخاطب جمهوری اسلامی هستش همون قشری هستن که هر چیز اینها بگن قبول میکنن، حتی اینکه به عنوان مثلا کسی در یک چاهی در جمعکران 1400 تل قایم شده اونها باور کردن، چرا نباید نتیجه انتخابات رو باور بکنن؟
بله ممنون از شما. فقط یک نکته ای را اشاره بکنم در بین این میزگرد که الان روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر دستور آقای رئیسی برای ساخت 8 هواپیمای مسافربری رو رد کرده. اشاره به صحبت آقای محمد رضایی بود که به این مسئله پرداختن. اما آقای محمد رضایی برگردیم به شما. حالا وقتی به صحنه این انتخابات که شما انتقادات خودتون رو متوجهش کردین، نگاهتون رو متوجهش کردین، نگاه میکنیم، آیا آقای رئیسی دلایل و جایی داشت برای اینکه بتونه پیروز بشه؟ یعنی یک برتری در شعارهاش، در برنامه‌هاش، یا در اون چیزی که داشت ارائه میداد، بجز حالا اون بخشش که منتقدان میگن مهندسی انتخاباته، دیده میشد که بتونه این برتری و این به هر حال شکل برخوردش با انتخابات او رو برنده کنه؟
من خدمتتون عرض کردم در پاسخ سوال اولتون، ایشون هیچ ویژگی خاصی نداشتن، فقط شاید یه بله قربانگو خوبی بودن، وگرنه هیچ ویژگی نداشتن. این که در یه مصاحبه قبلی هم خدمتتون عرض کردم در پاسخ به استادمون که چرا اصلاح طلبا اومده و شرکت کردن در حالی که قرار بود انتخابات رو تحریم بکنن و شرکت نکنن. اتفاقا یکی از دلایلی که ما اومدیم در انتخابات شرکت کردیم و به اون کاندیدایی که به هر حال به سختی تونسته بود از این فیلتر رد بشه، آقای همتی، رأی دادیم، حداقل بلکه بتونیم این اتوبان بازی که برای آقای چیز ایجاد کرده بودن لااقل موانعی ایجاد کنیم یا لااقل از رسیدن ایشون به خط پایان جلوگیری بکنیم، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. خیر، آقای رئیسی هیچ ویژگی خاصی نداشتن، الان هم عملا در مدیریتشون میبینیم و همه جا دچار چالش و خدمت شما عرض کنم که ناکامی و شکست شدن در برنامه هاشون. برنامه ای هم نداشت. ایشون ادعا میکرد که 7000 صفحه برنامه داره. از این 7000 صفحه کو 7 سطرش ما ندیدیم. عذرخواهی میکنم.
بله. آقای بخشید، شما چطور فکر میکنید که آقای رئیسی واقعا هیچ ویژگی نداشت که بتونیم به عنوان عامل پیروزی نهاییش در انتخابات بهش اشاره کنیم؟ و حالا آقای محمد رضایی یک جوری این رو هم اشاره کردند که ایشون و حالا اصلاح طلبان قصد داشتند که به گفته آقای محمد رضایی یک چوبی لای چرخ به هر حال حرکت آقای رئیسی بگذارن که ایشون نتونه به راحتی به اون جایگاهش برسه.
بله، تنها ویژگی آقای رئیسی شاید این بود که نظر آقای خامنه‌ای بود که او رئیس جمهور بشه و همین موضوع شاید میشه گفت که مهمترین ویژگی بود که سبب شد که مثل این میمونه که یک معلمی حالا توی کلاسی تصمیم بگیره که شاگرد آخر اون کلاس حالا رفوزه نشه یا مثلا یک امتیازی بگیره. تنها امتیاز آقای رئیسی همین بود که آقای خامنه‌ای دوست داشت که به هر دلیلی اون در واقع میدان و شیوخ در دفتر آقای خامنه‌ای تصمیمشون عزمشون بر این بود که آقای رئیسی رئیس جمهور بشه. اما سه تفاوت مهمی این انتخابات سال گذشته اون چیزی که انتخابات نامیده شد داشتین که یک، مردم نشون دادن که دیگه مقلد سیاسی نیستن، یعنی اینجوری نیست که یک کسی بگه من تکرار میکنم بعد مردم برن رأی بدن و بعد اون که تکرار کرد هیچ پاسخگویی نداشته باشه. به همین دلیل هم هست شما میبینید که مثلا یک کسی مثل آقای همتی رأیش حتی از آراء باطله و حتی از آراء آقای محسن رضایی هم که همواره یکی از طنزهای انتخابات هست از اون هم پایین تر میشه. موضوع تفاوتی دیگر این هستش که عبور جامعه